اختلال شنوایی هدایتی رو برای ما ایجاد خواهد کرد.
بله.
اولا این که این بچه ها رو اول باید درمان کرد، درمان دارویی جهت کاهش التهاب و بهتر شدن هواگیری گوش میان. اگر بهتر نتونستیم بکنیم با درمان دارویی، اون موقع ما یک عمل جراحی خیلی خفیفی هست به نام تعبیه لوله تهویه در پرده گوش، برای اینکه این تهویه از طریق پرده گوش انجام بشه که یک سوراخ بسیار ظریف و یک وسیله بسیار کوچک داخل پرده گوش این بچه ها قرار داده میشه تا تهویه گوششون از اون طریق انجام بشه، تا وقتی که بچه ها بزرگتر بشن این سیستم لنفاویشون در واقع فعالیتش کمتر بشه و التهاب اطراف شیپوروستاش کاهش پیدا کنه و فعالیتشون بهتر بشه.
بله.
اساساً هر گونه کاهش شنوایی در سنین کودکی اگر درمان به موقع نشه باعث میشه که این تکامل سیستم عصبی بچه ها دچار اختلال بشه برای شنواییشون و این یادگیری و این تکامل مهارت های ارتباطی توی این بچه ها دچار اختلال بشه. در نتیجه ما هر گونه افت شنوایی توی سنین کودکی رو حتما باید درمان بکنیم و نباید بذاریم که هی اختلال تکرار بشه. البته هر عفونتی هم باعث افت شنوایی شدید نمیشه در این بچه ها. مثلا این مایعی که جمع میشه ما همه رو درمان جراحی نمی کنیم. بستگی داره این که شدت افت در واقع شنواییشون چقدر هست و آیا یک سری موارد تغییراتی روی پرده گوش آیا داده یا نداده باشه یا اختلالات دیگر که اونو عزیزان همکار من تشخیص میدن و انشالله درمان برای این بچه ها انجام میشه.
بله.
مهم این هست که اختلال شنوایی شدید نباشه. به هر میزان اگر اختلال شنوایی وجود داشته باشه ما باید که درمان رو برای این بچه ها انجام بدیم.
دکتر صاحب، بعضی اطفال و نوزادان زودتر از موعد و وقت معمول یعنی امون 9 ماهگی متولد میشن، یعنی زایمان زودرس داریم. اینمی نوزادان اکثرا در ICU نوزادان برای چند روزی در شفاخانه و بیمارستان نگهداری میشه. اینمی زیر دستگاه بودن، داخل دستگاه بودن اگر طولانی شوه، این میتونه آسیب به شنوایی و سیستم گوش طفل وارد بکنه؟
یکی از ریسک فاکتورها که یعنی فاکتورهای خطر کاهش شنوایی حسی عصبی در اطفال، بستری بیشتر از 5 روز در NICU در واقع نوزادان هست. یه نوزادان بهتر بگیم فارسی شو. بیشتر از 5 روز اگر بچه ها تحت دستگاه ونتیلاتور بوده باشن یا زیر چادر اکسیژن خوابیده باشن، این یکی از فاکتورهای خطر برای افت شنوایی هست که ما باید حتما این بچه ها رو با دقت بیشتری غربالگری بکنیم.
بله.
اهمیت در این هستش که اگر غربالگری اینها حتی اگر در درجه اول قبول بشن در غربالگری، باید بعدن هم غربالگری های بعدی برای اینها انجام بشه، یعنی در سنین بالاتر. یعنی علاوه بر این که در سنین کمتر اینا خوب بودن، باید در سنین بالاتر تا 2 سالگی حتی اینها بررسی براشون ادامه پیدا بکنه، بچه ها رها نکنه.
بله، بسیار تشکر. دکتر صاحب فیروزی‌فر، به عامل شکاف کام هم در ایجاد کاهش شنوایی و آسیب زدن به گوش اشاره شد. حالا اگر کسی یک فرزندی داره که شکاف کام داشته به صورت مادرزادی، عمل جراحی هم شده، این مشکل شنوایی داره، آیا برای بهبودی کامل شنوایی او میشه کاری کرد و چی مواردی را باید تعقیب بکنن؟
شکاف کام یکی از علتهایی هستش که افت شنوایی انتقالی میتونه ایجاد بکنه. به این علت هست که وقتی که شکاف کام اتفاق میفته، عضلاتی که اطراف شیپور استاش هستند که همونطوری که قبلا خدمتون عرض کردم مسئول ایجاد هواگیری گوش میانی هست، این عضلات در محل خودشون به درستی کار نمی کنن در این بچه ها. در نتیجه باعث میشه هواگیری گوش میانی دچار مشکل بشه و همون مایه پشت پرده گوش جمع بشه و قصه لحاظ.
بله.
این بچه ها بستگی داره که در چه موقعی شکاف کامشون ترمیم شده باشه و اگر ترمیم شده باشه چقدر ازش گذشته باشه که ما انتظار داشته باشیم بعد از اون این بچه ها بهتر بشن. معمولا بچه هایی که شکاف کام دارن به لوله تهویه احتیاج پیدا خواهند کرد، یعنی حداقل یک بار باید لوله تهویه برشون قرار داده بشه که تهویه گوششون برقرار بشه. به این خاطر هستش که حداقل 6 سال طول میکشه تا بعد از عمل جراحی که موفق بوده باشه در بستن شکاف کام و عضلات رو بتونه به خوبی در کنار هم قرار بده که اون عضلات بتونن کار خودشون رو انجام بدن، حداقل 6 سال طول میکشه تا بتونن عملکرد مناسبی داشته باشن که هواگیری گوش میانی رو برقرار بکنن. در نتیجه اهمیت داره که جراحی شکاف کام این بچه ها کی انجام شده باشه و بعد از اون چقدر طول کشیده باشه. معاینه دوره‌ای حتما نیاز دارن این بچه ها برای اینکه ببینیم ساختار پرده گوش و اون مایعی که پشت پرده گوششون هستن چقدر هست، افت شنواییشون چقدر هست، که حتما درمان برای اینها انجام بشه که مشکلات تکاملی پیدا نکنن در سیستم مغز و اعصابشون. و بعد از اون انشالله بعد از یک جراحی موفقیت آمیز شکاف کام انشالله بتونن که اون سلامت خودشون پیدا کنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
MS یک بیماری خود ایمنی است. این بیماری درمان قطعی ندارد، اما با درمان‌های مناسب قابل کنترل است. احتمال ابتلا به MS در زنان و در گروه سنی 20 تا 40 سال بیشتر است. دوبینی، تاری دید و ضعف عضلانی که بیش از 24 ساعت طول کشیده باشد می تواند از علائم MS باشد. انجام ورزش‌های هوازی، دوری از استرس، داشتن یک رژیم غذایی مناسب و عدم مصرف سیگار در کنار مصرف دارو در کنترل بیماری MS و بهبود شرایط بیمار مؤثر است.
تشکر و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد سکرینینگ و غربالگری و تست های بیماریابی در اطفال در رابطه با کاهش شنوایی و مشکل گوش صحبت کردند. به نقش دواها در دوران حاملگی اشاره داشتند و مسئله نگهداری طولانی مدت بچه‌هایی که زود از وقت تولد شدن اگر زیادتر از 5 روز داخل دستگاه باشند ممکن است که این یک مشکلات را برای شنواییشان به وجود بیاره و باید بررسی‌های جدی صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر فیروزیفر، یکی از موضوعات دیگه و شایع مسئله زردی و یرقان دوران نوزادی است. صحبت‌های شد. خب 1% زیادی از فرزندا بعد از روزای اول تولد زردی میگیرن. سوال ایست که هر قسم زردی که در طفل به وجود میایه این میتونه به گوش و سیستم شنوایی ضربه بزنه، یعنی فرق میکنه؟
هر نوع زردی، والا عرضم به خدمتون گفتم که زردی طول کشیده و درمان نشده میتونه تأثیر بذاره، ولی نگران نباید باشن، ولی خب پیگیری باید حتما بکنن. هر بچه‌ای که به زردی دچار شده حتما باید به طور مرتب، یعنی در فواصل 3 تا 6 ماه حتما بررسی شنوایی انجام بشه براشون.
تشکر دکتر صاحب. در مورد راه‌های وقایوی و پیشگیرانه، خب عوامل و علتهای اکتسابی را که صحبت شد مفصل اشاره شد که میشه اینا را جلوگیری و پیشگیری کرد. راجع به عوامل مادرزادی و ارثی چی رقم است؟ آیا این عوامل هم میشه پیشگیری کرد و کنترل کرد؟
راه‌های پیشگیری بیشتر به جلوگیری از در واقع اون فاکتورهای خطری هست که در کاهش شنوایی بچه ها ایجاد میشه. عوامل مادرزادی رو هم قبل از اینکه پدر مادرها فکر بچه دار شدن بکنن، مثلا اگر در خانوادهشون شایع بوده کاهش شنوایی های مادرزادی، بهتره که مشاورهای ژنتیکی قبل از در واقع بارداری انجام بشه. و اگر چون معمولا این کاهش شنوایی ها مقدار زیادیشون جنبه ژنتیکی دارن و پدر و مادرها ممکنه اطلاع نداشته باشن،
بله،
در نتیجه اون تاریخچه فامیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه که توی فامیلشون، توی آشناهاشون آیا بچه ایو داشتن که افت شنوایی داشته و آیا این در واقع پدر و مادر میتونن یا فامیل بوده باشن و با هم ازدواج کرده باشن. ولی در افرادی که حتی هیچ سابقه ای نداشتن هم میتونه اتفاق بیفته این قضیه.
بله.
اهمیت قضیه در این هست که از یک سری عفونت هایی که مثلا در دوره حاملگی هست، اگر قبلش باید غربالگری بشه، حتما توی غربالگری دوره حاملگی این بیماری ها تست میشه و درمان میشه، حتما باید پیگیری انجام بشه و اگر این در واقع این عفونت ها هست حتما درمان بشن و پیگیری بعد از تولد برای اینها با شدت بیشتری انجام بشه. مهم این هست که آگاهی داشته باشیم به عوامل خطرزا و ازشون دوری بکنیم.
دکتر صاحب، آیا شستشوی گوش میتونه به گوش و شنوایی اطفال آسیب و ضرر برسانه؟ چون بعضی مادرها و پدرها بسیار حساس هستن و مرتب پشت سر هم گوش بچی خود میشورن. اینمی شستشو، آب زدن، تمیز کردن زیاد، میتونه کدام آسیبی به گوش بزنه؟
شستشوی گوش اگر همون باور عمومی باشه که در واقع آب میزنن داخل کانال گوش و جرم رو سعی میکنن پاک بکنن، خب جرم خودش باعث میشه که یک مانعی برای انتقال صدا هست دیگه. اگه داخل کانال گوش بچه ها جرمی باشه که مثل یک چوب پنبه داخل کانال گوششون گرفته باشه، قطعا یک درجاتی از افت شنوایی برای بچه ها ایجاد خواهد کرد.
بله.
معمولا ما سعی میکنیم با دادن قطره هایی که یکم این جرم گوش رو شل میکنه و کارهایی که معمولا پدر مادر میتونن انجام بدن، مثلا قطره ای ما میدیم بهشون که شل بکنه و داخل حموم مثلا کمی آب میزنن داخل کانال گوششون، این قطره، این جرم هایی که شل شده کم کم خارج بشن.
بله.
اهمیت داره که هیچ گونه جسمی رو وارد کانال گوش بچه هایش وقت نکنن، چون که نمی بینن که پرده گوش کجاست و میتونه اون جسم باعث آسیب به پرده گوش بشه. اهمیت دیگری که داره اینه که حتما این شستشو یا این ساکشن که ما بعضی مواقع بچه های میان پیشمون میتونیم با مکش، دستگاه مکشی که هست تحت دید مستقیم این جرم‌ها رو پاک بکنیم. حتما باید اون شخصی که جرم رو پاک میکنه شخص متوحدی باشه و متخصص باشه در این زمینه که ساختار کانال گوش و پرده گوش رو بشناسه و به صورت کورکورانه نباید این اقدام انجام بشه. بهتره که تحت دید مستقیم انجام.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. مانده نباشین، خسته نباشین. با شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر و از اونا هم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
با درود و صلوات به مقام شامخ امام زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، برنامه منجی را به شما تقدیم میکنیم.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به انتظار
منجی.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید.
سلام من به ساعتی که میرسد عبورمون، که میرسد عبورمون. سلام من به روزه‌ای که میرسد به دست اون. سلام من به حضرتی که داده مهر به اون، که داده مهر به اون.
عزیزان، در چند قسمت گذشته از وظایف فردی و شخصی منتظران ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، چون شناخت ایشان و اهداف والای قیامش، خودسازی، فراگیری علوم مختلف و دعا برای فرج آن حضرت سخن گفتیم. اما کسی که واقعا در انتظار ظهور منجی عالم بشریت هست، تنها به آمادگی فردی بسنده نمی کند، زیرا می داند هرچه تعداد بیشتری از افراد اجتماع برای این حادثه عظیم آمادگی داشته باشند، احتمال وقوع آن افزایش می یابد. بنابراین منتظران حضرت بقیت الله با تبلیغ و تشریح ماهیت و اهداف نهضت جهانی آن بزرگوار می پردازند و این کار را از خانواده خود شروع می کنند، چرا که اولین و بنیادی ترین نهاد اجتماع هست و تأثیر فراوانی بر جامعه دارد.
چشم غزال اسیر یک نگاه تو، خواب و قرارم لفظ بهار، گلی زلال زار تو زیبا نگارم. چشم غزال اسیر.
امام عزیزم، بیتابانه منتظر صیحه حضرت جبرئیل هستیم که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آمد.
شب نمیشو چکیده از چکام ام باران رحمت، شب نمیشو چکیده از چکام ام باران رحمت.
کسی که می‌خواهد زندگی خود را بر اساس تعالیم والای اسلام و ارزش‌های معنوی و مهدوی پایه‌گذاری کند، همسری را انتخاب می‌کند که نه تنها این معیارها و اهداف را پذیرفته، بلکه در این مسیر نورانی همراه و یاور او باشد. اما وظیفه مهم خانواده مهدوی پرورش فرزندانی است که شایستگی یاری امام زمان را داشته باشند. برای پرورش چنین فرزندان آگاه و منتظر قبل از هر چیز، والدین باید از همان کودکی آنها را با روش‌های گوناگون با شخصیت برجسته، مهربان و ظلم ستیز امام زمانشان آشنا کنند. یک کودک مسلمان باید بداند که چرا ایشان غایب است و برای کدام اهداف مقدس و انسانی قیام خواهد کرد و حکومت جهان شمول مهدوی چه ویژگی هایی دارد. در صورت درک صحیح این مسائل، فرزندان علت و فلسفه انتظار را درک می کنند و مشتاقانه در این راه نورانی گام بر می دارند. فضای یک خانواده مهدوی بگونه است که فرزندان بدون اجبار و تحمیل و با میل و رغبت برای کسب آمادگی به منظور ظهور حضرت بقیت الله تلاش می کنند. رفتار و کردار پدر و مادر خود الگوی مناسبی برای تعلیم معارف مهدوی به کودکان و نوجوانان است، چنانکه بزرگان دین نیز بر تبلیغ عملی دین تأکید کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: خدا رحمت کند پدر و مادری را که در اثر اخلاق و رفتار و تربیت نیکوی خیش فرزندان را به نیکی به خود وا می‌دارند. دوستان، والدین با انجام اعمال و مناسک دینی، اخلاق نیکو و پسندیده، تهذیب نفس و خودسازی و دعا برای فرج صاحب الزمان، راه و روش انتظار سازنده را در عمل به فرزندان می آموزند. در چنین خانواده‌ای که به نور معنویت و مهدویت روشن و نورانی است، مهر و محبت، نشاط و امید و آینده درخشان در دلها زنده است. همچنین در یک خانواده مهدوی، به دلیل توجه به خداوند و تبعیت از ولی او، گرایش به گناه و آلودگی اخلاقی بسیار کم است و فساد محیط و اجتماع تأثیر چندانی در آن ندارد. از طرف دیگر، خانواده‌ای که در آن تعالیم و آرمان‌های مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف محور اعمال و اعتقادات است، با تدریج بر سایر خانواده‌ها، هم از فامیل، دوستان و همسایگان نیز تأثیر می‌گذارد و خود به کانون تبلیغ فرهنگ مهدوی تبدیل می‌شود. همچنین کودکان و نوجوانانی که در چنین خانواده‌هایی با موضوعاتی چون آخرالزمان، شخصیت والای امام زمان، ظهور و قیام ایشان و حکومت جهانی مهدوی آشنا شده اند، در جریان گفتگو و معاشرت با دوستان خود در مدرسه و خارج از آن، می توانند آنان را با مهدی موعود و قیامش آشنا کنند.
ای سلاله آبیه بی انتخاب، منو تو آینه خواب نشون بده، تو هر آسل تلخ این ثانیه خواب، به دل خسته من امون بده، ای که معصومی مثل گلای یاس، خودت منو به قصه ها ببر، قصه ما بگیر از این دلهوره ها، منو تو نزدیکی خدا ببر، تا که باشی همه دنیا پر عشقه پر نوره، به دل من خنده نزدیک از شب من گریه دوره، تو که باشی همه دنیا پر عشقه پر نوره، به دل من خنده نزدیک از شب من گریه دوره. تا به بودنت تکیه کنم، هنوزم
کوه غرور من تویی، من تموم دردمو با تو میگم، هنوزم سنگ صبور من تویی. بیا تا این همه شعر ناتموم با نگاه عاشق ترانه شه، خونه با بودن تو به شوق تو پر لحظه های عاشقانه شه.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
تو که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره، به دل من خنده نزدی، از شب من گریه دوره. تو که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره، به دل من خنده نزدی، از شب من گریه دوره.
از علاقمندان به مقوله اقتصاد دعوت میکنیم که به برنامه مجله اقتصادی توجه فرمایید به مدت 35 دقیقه.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تاکید اداره سیگار بر ضرورت توضیح دولت بایدن درباره بسته ارسالی 8 میلیارد دلاری به افغانستان، تاکید مردم بر توجه به ماستر پلان شهر کابل در مورد ساختمان سازی ها، سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف در افغانستان، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و گسترش فقر در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد یک کمیته هماهنگی به منظور هماهنگی بیشتر میان ادارات این حکومت و نهادهای مربوط سازمان ملل متحد برای ساماندهی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ایجاد می‌شود. اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار بر ضرورت توضیح دولت بایدن درباره بسته ارسالی 8 میلیارد دلاری به افغانستان تاکید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های امریکا، دولت جو بایدن به برخی ادارات و سازمان‌های نظارتی مانند سیگار اجازه نمی‌دهد که درباره ارسال بسته 8 میلیارد دلاری به افغانستان پس از خروج از این کشور اطلاعاتی کسب کنند. مسئولان حکومت طالبان در گذرگاه مرزی تورخم میگویند تبادل کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان افزایش قابل ملاحظه یافته و روزانه حدود 20 میلیون افغانی تبادل تجاری بین دو کشور در گذرگاه تورخم صورت میگیرد. یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری طالبان در یک کنفرانس مطبوعاتی از فرمان رهبر طالبان برای کاهش مالیات استقبال کرده و از تاجران و سرمایه گذاران که در خارج از افغانستان به سر می برند خواست دوباره به این کشور برگردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان از شرکت نفت روسیه خواست برای استخراج نفت در این کشور همکاری کند. نورالدین عزیزی در نشست کازان از شرکت نفت روسیه خواست در توسعه میدانهای نفتی افغانستان همکاری کند.
بی‌توجهی برخی افراد ثروتمند و زورگو به ماستر پلان شهر کابل و ساخت ساختمان‌های چندین طبقه در مناطق رهایشی موجبات ناراحتی ساکنان این مناطق را فراهم کرده و آنان را به شکایت واداشته است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
بر اساس ماستر پلان شهرولی کابل، اعمار ساختمان‌های بیش از 3 منزل در مناطق رهایشی مجوز ندارد، اما بعضی از افراد و اشخاص زورگو متوسل به این کار شده و در مناطق رهایشی ساختمان‌های بیش از 3 منزل را اعمار کردند که شکایت شهروندان را برانگیخته است. شهروندان کابل خواستار جلوگیری این مشکل از سوی شهرولی کابل هستند.
فعلا ما در سرک دوی قلعه فتح‌الله زندگی میکنیم. از 4 دوبار بلند منزل های 8 منزل در منزل سر ما آباد است. باور کنید که اولادای ما سرسرای ما اگر در اولی گشته بتانه یا خود ما در یک افتاو ششه بتانیم دستانه هستیم، همیشه دستانه هستیم.
در کنار ازی که نمای شهر خراب کرده، یک مشکل جدی دیگره که برای شهر کابل خصوصا در آبهای زیرزمینی ایجاد کرده. واقعا
شهروالی نقشه داره، پلان داره، مسئول داره، این باید تعقیب شود که کار کی میکنه، کسایی میکنه که پول داره، او شناخت داره.
برخی دیگر شهروندان هم میگویند اکثر بلند منزل ها در نقاط مختلف کابل غیر معیاری اعمار شده و در صورت بروز حوادث توان مقابله را ندارند.
آپارتمان های خودسر که در شهر کابل ایجاد میشن اکثرا غیر پلانی و غیر استاندارد است. اینها در مقابل حوادث اکثرا کیفیت نمیداشته باشند و مردم با مشکلات بسیار متعددی روبرو هستند، از جمله اینکه خانه هایی که یک منزل دو منزل است اونها مزاحمت روبرو هستند.
تعمیر مطابق معیارها و کدهایی که از طرف سازمان‌های معتبر جهانی تثبیت شده و دیزاین نشده، به او خاطر در اولین ضربه تخریب میشه.
از سوی هم نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرولی کابل میگوید 75% خانه‌ها در شهر کابل غیر ماستر پلان اعمار شده است و آنان تلاش دارند از این روند جلوگیری کنند و همچنان ساختمان‌های غیر معیاری را نیز تثبیت نمایند.
شهر کابل متأسفانه 75% سر به خود رشد کرده بدون هیچ نوع پلان و پلان هایی که روی کاغذ بود تطبیق نشده. از این بعد باید تمام پلان ها تطبیق شود تا ما بتانیم خدمات بهتر شهری را از رفت آمد که موضوع سرک مطرح میشه تا جمع‌آوری زباله ها دیگر موارد را کنترل بکنیم و تمام اینها به خاطر سهولت بیشتر شهروندان در شهر کابل.
با این حال کابینه حکومت طالبان و وزارت شهرسازی حکومت طالبان و شهرولی کابل و نهادهای مربوطه وظیفه سپرده که ساخت ساختمان‌های غیر استاندارد را متوقف و تثبیت کنند و با متخلف هم برخورد قانونی نمایند.
گزارش همکارم زهرا سلطانی را می‌شنیدید از کابل. فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در نقاط مختلف افغانستان به حدی افزایش یافته که صدای مسئولان محلی را نیز در گوشه و کنار این کشور بلند کرده است. بادغیس از ولایت‌های غربی افغانستان است که مردم آن با فقر گسترده مواجه شدند. دعوت میکنم اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از حوزه غرب افغانستان.
بحث فقر، مشکلات اقتصادی و نبود کار مناسب و اشتغال از دغدغه های شمار زیادی از شهروندان افغانستان هست. خب این مسئله از امروز و دیروز هم نیست. سال هاست که مردم این سرزمین با این معضلات دست و به گریبان هستند و هر روز هم بر مشکلاتشان هم افزوده میشه. در ولایت بادغیس سالیان سال است که مردم این منطقه محروم ماندند. در اینجا پروژه های انکشافی آغاز نشد. مسئولان و مقام های محلی هم اگرچه که بارها به این ولایت شمال غربی افغانستان هم سفرهای داشتند و وعده هایی هم دادند، اما به او کمتر رسیدگی و توجه صورت گرفت. به قول خیلی از مردم افغانستان دیگه کارت با استخوان رسیده و صدای اعتراض حتی مسئولان و مقام های محلی هم در این ولایت بالا شده. مقام ها در این ولایت میگویند که در سال جاری مشکلات اقتصادی مردم این ولایت افزایش پیدا کرده و اونها در تلاش کمک رسانی در بخش های مختلف هستند و از مؤسسه های کمک رسان ملی و بین المللی هم تقاضای کمک کردند. مولوی احمد جان حنزله سخنگوی والی بادغیس هست. فرصت پیش آمد که با ایشان هم گفتگوی داشته باشیم در این باره و از ایشان پرسیدیم که خب وضعیت اقتصادی مردم در چه وضعیتی هست و تلاشایی که حکومت کرده تا حالا یا کارساز بوده یا خیر. او گفت که در سال جاری مردم ولایت بادغیس با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند که در خیلی از موارد حکومت هم نتوانسته که با آنها کار سودمندی انجام بده. او همچنان گفت که در سال گذشته زمستان سختی مردم سپری کردند و در ادامه هم خشکسالی ها باعث شد که مردم این ولایت دستاورد مناسبی را در بخش زراعت و مالداری هم نداشته باشند. او همچنان گفت که مقام های محلی این ولایت در تلاش کاهش مشکلات اقتصادی با همکاری مؤسسه های بین المللی هستند. حنزله همچنان گفت که برای خانواده های نیازمند در تمام ولسوالی های ولایت بادغیس پول نقد و مواد غذایی توزیع شده. بنا به گفته او این کمک ها هنوز ادامه داره و در چند ولسوالی دیگر ولایت بادغیس هم قرار است که این برنامه اجرا بشه. بر اساس آماری که جمع‌آوری شده بر بنیاد داده هایی که از سوی مقام های محلی ولایت بادغیس هم ارائه شده، تا کنون حدود 15,000 خانواده در این ولایت مواد غذایی و پول نقد دریافت کردند. اما با این حال به گفته برخی کارشناس ها کمک های صورت گرفته برای مردم نیازمند برای مدت کوتاهی میتونه که مشکلات اقتصادی اونا را مرفوع کند. به باور همین کارشناس ها خب باید حکومت در صدد تحریزی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای حل ریشه معضلات پیش روی مردم ولایت بادغیس باشند. در همین حال شمار زیادی از شهروندان ولایت بادغیس تاکید می کنند که عمدتاً مردم به کار کشاورزی مشغول هستند در این ولایت و اگر مسئولان محلی و حکومتی افغانستان توجهی را در بخش زراعت و مالداری این ولایت نکنند، خب بحران بیکاری در اینجا به وجود خواهد آمد و بار دیگر مردم مجبور هستند که به خاطر خوشسالی ها و نبود کار این ولایت ترک بکنند و به سایر ولایات افغانستان آواره بشوند. از چند سال گذشته به این سو هم گفته شده که مردم این ولایت به دلیل خوشسالی های چند ساله نتوانستند که مخارج کامل زندگیشان تامین بکنند و مجبور شدند که خانه و کاشانهشان ترک بکنند یا به کشورهای خارجی بروند و یا در ولایات مختلف افغانستان به دنبال کار بگردند. مولوی محی‌الدین بشری رئیس زراعت ولایت بادغیس هم گفت که بیشتر ساحات زراعتی این ولایت به صورت للمی هست و نیاز اشد است تا اینکه بارش باران صورت بگیره تا اینکه این محصولات به نتیجه برسه. او همچنان گفت که برای حل مشکلات کشاورزان این ولایت کمک‌های از سوی این اداره با همکاری مؤسسه ها در تمام ولسوالی ها از جمله مرکز ولایت بادغیس تهیه و پخش خواهد شد. به گفته وی قسمتی از این کمک‌ها برای کشاورزان ولسوالی جوند ولایت بادغیس است.
مسئولان اداره هلال احمر ولایت هرات افغانستان هم اعلام کردند که طی سال گذشته برای هزاران خانواده بی بضاعت و ده ها هزار بیمار کمک های نقدی و غذایی توزیع کردند. گزارش هم بشنوید از آقای محمدی در این زمینه.
مسئولان دفتر هلال احمر در ولایت هرات میگویند طی سال گذشته دستکم برای 5,000 خانواده بی بضاعت و 30,000 فرد بیمار کمک های نقدی و غذایی توزیع کردند. جمعیت هلال احمر افغانی سال هاست که در اقصی نقاط کشور به منظور رفع مشکلات مردم و کمک به بیماران صعب العلاج تلاش های زیادی کرده و اکنون به مرکزی برای رجوع افراد نیازمند تبدیل شده است. عزیز احمد معین مسئول مطبوعاتی این نهاد در هرات گفت طی دو سال اخیر بیشترین توجه این اداره برای کمک رسانی به خانواده های نیازمند و پیدا کردن راهی برای درمان بیماران بوده است و اظهار داشت این اداره تلاش کرده است تا روابط خوبی را با سایر کشورها برای اعزام بیمارانی که تداویشان در افغانستان امکان پذیر نباشد به وجود آورده و ده ها کودک که مبتلا به سوراخ قلب بودند را جهت درمان به این کشورها فرستاده است.
ستون فقرات جمعیت هلال احمر افغانی را رضاکاران تشکیل میده. یعنی رضاکاران هسته که جمعیت هلال احمر افغانی میتونه ساحاتی که دوردست و غیر قابل دسترس از طریق رضاکاران دسترسی پیدا کنه و برای از اونها کمک رسانی کنه، از حالات رضاکاران، از حالات جامعه باخبر باشه.
در این حال فیض الرحمن فیضی رئیس دفتر هلال احمر هرات با اشاره بر این که هلال احمر به دلیل اینکه سالیان زیادی است به مرجعی برای کمک به مردم تبدیل شده است، اظهار داشت نیروهای فراوانی از اقشار مختلف مردم به عنوان افراد رضاکار در سخت‌ترین شرایط در کنار مردمشان بودند و همکنون نیز در دورترین نقاط ولسوالی های این ولایت در حال خدمت رسانی برای مردم هستند. وی تاکید کرد در مراحل اداره هلال احمر افغانی در ولایت های مختلف به کمک و یاری مردم رسیده است که در این شرایط خاص حتی حکومت ها نیز نتوانسته بودند این مشکلات را از سر راه بردارند. این مقام محلی حکومت طالبان در هرات خاطر نشان کرد معضلاتی که همکنون بر سر راه شمار زیادی از خانواده ها وجود دارد بحث اقتصاد ضعیف و بیمارانی است که هزینه های درمان آنان سرسام آور است.
فوکس کاریش هست که در هر بعدی که ملت به آن نیاز داشته باشه و دولت به آن نتانه رسیدگی بکنه، چه در بعد تعلیم باشه، چه در صحت باشه و غیره، در هر بعد اقتصادی باشه، معیشتی باشه، هر آن چیزی که باشه، سرمیاشت های دست به کار میشه. نظر به نیاز فوکس کاریش آن هست که فعلا یک مسئله بزرگ در افغانستان مسئله اقتصادی و صحت است.
از سوی دیگر شماری از شهروندان هرات با بیان اینکه جمعیت هلال احمر افغانی کارهای زیادی در بخش‌های مختلف برای مردم انجام داده است میگویند مردم و به خصوص افرادی که از لحاظ اقتصادی دستشان بازتر است باید در کنار این دفتر باشند و حمایت‌های مالیشان را از هلال احمر دریغ نکنند. عبدالبصیر صدیقی یکی از شهروندان هرات تاکید دارد هلال احمر به عنوان یک دفتر کمک رسان ملی که وابسته به حکومت ها نیست و برای خدمت به مردم مستضعف تلاش می کند نباید تنها گذاشته شود و باید برای توسعه فعالیت های آن حکومت نیز بودجه خاصی را در نظر بگیرد.
و از تمامی افراد خیر افرادی که الحمدلله دستمایه خودمون را داده از اونها تقاضا مندم که اگر کمک دارم و صدقه دارم و این حال میتونم به اطمینان خاطر بسپارم و اینا به او شخص مستحق توزیع میکنم و نشه که باز بعضی کسایی صدقاتی که دارم یا کمک هایی دارم به افرادی که نیازمندی ام و سوجو ام فرصت طلبم به اونها بدم و این افرادی که واقعا مشکل دارم اینا کمک نشه.
کارشناسان اموری با شهروندان هرات هم نظر هستند و میگویند کارمندان زحمتکش این اداره که عمدتاً به گونه خودجوش و رضاکار هستند در مواقع دشوار و به خصوص پس از بروز حوادث طبیعی به کمک آسیب دیدگان رفتند و حتی از جانشان برای نجات هموطنانشان مایه گذاشتند. عبدالناصر امینی استاد دانشگاه در ولایت هرات تاکید کرد فعالیت اداره هایی که مستقل هستند و پالیسی آنان کمک به مردم در حال خطر است با ارزش میباشند و باید از آنها حمایت شود.
افغانستان هم کشور است که از اقوام و مردم متفاوتی تشکیل شده، بنابراین اگر بتانن مسئولین این نهاد چنانچه که تابال زحمت کشیدن و فعالیت های بی‌طرفانه ای داشتن و برای رضای خدا و رضای مردم کار کردن، اگر همچین برنامه را ادامه بدن و صادقانه کار بکنن مطمئنن مشکلات بزرگی را میتوانن از جامعه بردارن.
هلال احمر افغانی در سال 1308 خورشیدی در ولایت کابل اساس گذاری شد و این برای اولین باری بود که نهاد خیریه ای تاسیس شد که افراد رضاکار در کنار شماری از کارمندان این نهاد امور آن را اداره می کردند.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. یک شرکت خصوصی با سرمایه گذاری حدود 1 میلیون دلاری برنامه تولید دانه ای را که از آن برای تغذیه ماهی استفاده می شود در ولایت بلخ در شمال افغانستان آغاز کرده است. دعوت می کنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از مزار شریف.
آغاز کار بخش تولید دانه تغذیه ماهی مفید گروپ با حضور مقام‌های محلی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. این بخش که با هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی ایجاد شده توانایی تولید 24 تن دانه تغذیه ماهی در یک شبانه روز را دارد. هدف فعال سازی این بخش شرکت اشتغال زایی و رسیدن به خودکفایی زراعتی بیان می شود. این شرکت در حال بخش تولید دانه ماهی را فعال ساخته که پیش از این به علت کم کیفیت بودن دانه و بلند بودن بهای آن بیشتر فرم‌های ماهی پروری بسته شده بود. در همین حال امام الدین صنایع‌زاده مسئول اتاق صنایع و معادن ولایت بلخ از دولت می‌خواهد جهت رسیدن به استقلال اقتصادی جلب واردات مشابه را گرفته صنعتکاران را حمایت کنند.
اگر شما می‌خواهید که استقلال اقتصادی بگیریم بخش زراعت و صنعت را حمایت بکنیم. وقتی که زراعت و صنعت شما حمایت کردین جوانایی که میره بیرون از مملکت اینا فرار نمی کنه و بر بهترین زمینه اشتغال صنعت و زراعت و اینا ایجاد می کنه.
از سوی هم مسئولان محلی در کنار اعلام حمایت از فابریکه های تولیدی استفاده از تولید داخلی را راه برای رسیدن به خودکفایی بیان می کنن. آنان همچنان از سایر بازرگانان خواستار سرمایه گذاری در کشور به منظور رشد اقتصادی و اشتغال زایی هستند.
این قسم تولید هایی که اینا ترقی میکنه و پیشبرد میکنه و در مردم عرضه میکنه از همه گی تجارای ما خواهش میکنیم که بیاین به اینا همکار شوان، شریک شوان، خریداری بکنن. دکاندارایی که در شهر مزار ما و شما بیاین و امرای نگه بزنن از این کارایی که اینا کردن، تولیدات اینا خریدارو بکنن تا بازار عرضه بکنن.
شرکت مفید گروپ یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی در بلخ است که همکنون دست کم 400 تن در آن سرگرم کار هست.
گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را می‌شنیدید از مزار شریف. دست به دست شدن بانکنوت‌ها یا اسکناس‌های فرسوده در بازارهای ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ولایت‌های شمال شرقی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است. فروشندگان از دریافت پول‌های فرسوده خودداری می‌کنند و در حالی که پول‌های تازه چاپ شده به اندازه کافی در اختیار مردم قرار ندارد. دعوت می‌کنم اظهارات همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
این روزها بانکنوت های فرسوده و مندرج شده افغانی در بازار شمال شرق مخصوصا در ولایت کندوز مشکلات را میان فروشنده ها و میان مشتریان خلق کرده. در عموم باشندگان و فروشندگان در کندوز از افزایش پول های مندرج و فرسوده در بازار این روزها شکایت میکنند. با گفته مردم بانکنوت های جدید هرچند که چاپ شده و توزیع شده اما هنوز پولهای فرسوده در بازار در حال گردش هست و هنگام داد و ستود مردم را با مشکل مواجه میکنه. فروشنده ها هرچند که خودشان در گذشته این پولها را استفاده میکردن ولی حال برای مشتریانشان حداقل مرز تعیین میکنن. پولهای فرسوده ای که در گذشته قابل چلش بود حال فروشنده ها او را از مردم نمیگیرن و دنبال پول جدید هستند، در حالی که پول جدید هنوز به گونه درست در دسترسی همه قرار نگرفته و پولهای مندرج شده و فرسوده هم جمع آوری نشده و این مشکل روز به روز بین فروشنده ها و بین مردم در کندوز و تخار مشکل خلق میکنه و نگرانی هایی را در پی داره که مردم نمیدونن به کدام سمت بروند، یعنی پولها را بالاخره چی کار کنن. نه دولت این پولها را جمع آوری کرده تا حال و نه هم حال فروشنده های پولها را میگیرن و مردم با این درد سر هر روز بیشتر نگرانی را تجربه میکنن و این باعث از شده که امروزه بازار در بخش دریافت پولهای مندرج شده و فرسوده کند شوه. صراف ها بیشتر باورشون بایست که پولهای جدید چاپ شده و در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گرفته و از طریق بانک مرکزی افغانستان هم به بانک‌های خصوصی تحویل داده شده. حال بانک‌های خصوصی در کنار صرافی‌ها مکلف باید باشند که طبق یک طرح و برنامه معقول و منظمی که از سوی وزارت مالیه افغانستان روی از او کار صورت گرفته باشه بگیرن تمام پولهای مندرج شده و فرسوده را جمع آوری بکنن و در بدل از او پولهای جدید را وارد بازار بکنن تا شوه که مردم از این چالش و از این نگرانی رهایی یابه. حال بیشتری مردم مخصوصا اونهایی که واقعا مردم عام هستن میخرن، همه اجناس از بازار میخرن، اینها خب معاش ندارن دیگه که برن از بانک ها پول های چاپ جدیدی را دریافت کنن. اینها بنابر تقاضای روز اونمو 100 200 یا 300 یا 500 افغانی را که پیدا میکنن طبیعتا که پول های مندرج شده و پول های سابقه است که یا به دست میارن و از مردم میگیرن. خب حال وقت دوباره بخوان که به چالش بیاندازن دچار یک مشکل میشه که همین نگرانی باعث شده که امروزه بیشتری از صرافا هم با این مشکل سر دچار باشن و مجبور شون که حداقل به خاطر از اینکه پول در پیشان کوت نشه، زیاد ذخیره نشه، در کنار پول جدید در حدود 5-10% برای کسایی که پول از طریق صرافی اول شده برای زیاد پول فرسوده را توزیع بکنه. ما با برخی از صرافا در کندوز و تخار صحبت کردم. این صرافا هم دچار یک نوع مشکلی هستند. اینکه اینها خیلی پول زیادی پول افغانی که فرسوده و مندرج شده هست را هنوز در اختیارشان دارند و کسایی که از بیرون افغانستان پول میفرستند به افغانستان و این سو هر اون کسی که پول را دریافت میکنه یک بخش تقریبا 10-5% پول خورده براشون میده، پول مندرج شده که معمولا 100 افغانی و 50 افغانی هست اینا براشون میده که خیلی مردم از این ناحیه نگرانی دارن که پول ها را وقتی که از صرافی میگیرن در بیرون از صرافی بعد به مشکل اینا میتونن که خرج کنن یا بایش بتوانن وسایل بخرن یا خریداری بکنن. خب نگرانی که حال ایجاد شده است که این پول چی میشه، سرنوشت پول‌های مندرس شده و بانکنوت‌های فرسوده که امروز در بازار در برخی نقاط میشه که ازش استفاده کرد و چلید، ولی در بیشتری از دکان‌ها و فروشگاه‌ها او را نمیگیرن و میگن که پول جدید بده یا پول نو بده، پول فرسوده شده از بین رفته دیگه چالش نداره. خب با این پول‌ها چی باید کرد؟ هنوز یک طرح مناسب و منظمی برای جمع آوری همین پول‌ها ایجاد نشده و این نگرانی است که هر روز بیشتر میشه.
افزایش بی‌رویه قیمت انواع دام در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان به ویژه ولایت قندوز باعث نگرانی مردم این ولایت شده است. گزارشی هم بشنوید از آقای خاوری در این زمینه.
افزایش بهای مواشی در بازار کندوز نگرانی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. شماری از باشندگان در ولایت کندوز از بلند رفتن بهای مواشی شکایت نموده، میگویند قیمت مواشی مانند گاو، بز و گوسفند نسبت به هر زمان دیگر در بازار این ولایت افزایش یافته است. اینجا بازار فروش مواشی در کندوز است، مکانی که مالداران این ولایت صدها رس، گاو، گوسفند و بز را برای فروش از ولسوالی‌های دور و نزدیک به مرکز این ولایت آورده اند. اما این روزها بهای بلند مواشی کمترین کسی را جرأت می‌دهد تا برای خرید آن به این بخش از شهر سر بزنند.
مبارکه قیمت در کجا را قیمت داده بست؟ چه په مخ په قیمت دی دور روان دیو سفته بوس و سوات روپی دی نسنگه په قیمت نیمان.
حیدر یکی از قصابان شهر کندوز میگوید مواشی را که برای قصابی انتخاب میکنند با سختی میتوانند از آن مفاد اندکی به دست بیاورند و گفته او گاه این مفاد اندک نیز وجود ندارد.
نکنیم چهار تا مالا میخریم غریبی نگیم غریبی نام کم من غریبی نیست
در همین حال شماری از مالداران کندوز کمبود علفه و بلند رفتن بهای مواد خوراکی حیوانی را از دلایل عمده افزایش قیمت مواشی در بازار می دانند.
فکر مال دید قیمت ها در اشکالی را لپا من مندی آقا در کفت و کار دی منگا وصفه بیده غنم باران تزرگست و دیگه دارید منگا نخنسون غنم سکالی باران کم.
به گفته ای فروشندگان مواشی در کندوز علاوه بر کمبود علفه و مواد خوراکی حیوانی، اجاره‌دار مال بازار در این ولایت از هر مواشی آنان بین 20 تا 30 افغانی پول اخذ می کند، موردی که برای آنان قابل قبول نیست.
پیسه نه بود پیسه نه اما داری پیسه ما خوب دتر بود مال مانا برون نکنیم نرفتیم داری پیسه آنان بادرنگ نیست.
حاجی رسول اجاره‌دار مال بازار اما میگوید این نرخ از سوی حکومت تعیین شده و پول گرد آوری شده نیز به خزانه دولت واریز می شود. مسئولان ریاست زراعت کندوز میگویند آنان از وضعیت مال بازار مبنی بر جلوگیری از امراض ساری نظارت میکنند، اما صلاحیت نرخ‌گذاری برای مواشی مردم را ندارند. مسئولان در اداره شهرداری کندوز نیز میگویند آنان صلاحیت نرخ‌گذاری را برای مواشی مالداران ندارند، اما برای قصابان این ولایت پیام میدهند که مواشی را گونه خریداری کنند که بتوانند طبق نرخ‌نامه این اداره به فروش برسانند بی آنکه زیان بنگرند.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان در حوزه شرق افغانستان کار خود را آغاز کرده است. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از شرق افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان در حوزه شرق افغانستان با فعالیت آغاز نمود. در معلوماتی که از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که برای ایجاد اتاق تجارت و سرمایه گذاری و همچنان انتخاب هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری زنان در حوزه شرق افغانستان، یک گرده همایی با اشتراک زنان تجارت پیشه از ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان در شهر جلال آباد برگزار شده بود. با آن هم که این گرده همایی از انظار رسانه ها به دور برگزار شده بود و به هیچ رسانه اجازه رفتن به این مراسم داده نشده بود، اما در معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار که به رسانه ها فرستاده آمده است که در این مراسم رئیس تجارت و صنایع ولایت ننگرهار به شمول رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ و همچنان معاون اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت ننگرهار اشتراک ورزیده بودند. در این معلومات همچنان گفته شده است که این مسئولین امور در سخنانشان تجارت و حمایت حکومت از زنان تجارت پیشه را یک امر مهم دانسته و نقش زنان را در تقویت اقتصاد کشور ارزنده توصیف کرده و از زنان خواسته است به کارهای بپردازند که زمینه ساز برای کار کردن زنان دیگری که در خانه ها به سر میبرند باشند. اینها همچنان از زنان تجارت پیشه خواسته است که حکومت از آنها حمایت میکند و به تولیداتشان در بازاریابی همچنان همکاری خواهد کرد و نمایشگاه هایی که بعد از این در حوزه شرق افغانستان برگزار می شود جای خاصی برای تولیدات زنان تجارت پیشه در این نمایشگاه ها وجود خواهد داشت. در رژیم قبلی هم در حوزه شرق افغانستان اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان وجود داشت، اما آن طوری که لازم بود فعالیت هایش چشمگیر نبود. در حالی که امارت اسلامی بیشتر به زنان زمینه کار کردن در دفاتر و همچنان مؤسسات خارجی داده نشده، اما با ایجاد اتاق تجارت و سرمایه گذاری در کابل پایتخت کشور در ولایت های بیرون از پایتخت نیز این اتاق ها ایجاد شده که بیشتری از زنان از ایجاد این اتاق ها استقبال کردند و گفتند که اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان یکی از نهادهای حمایت کننده زنان تجارت پیشه خواهد بود و آنها خواهد توانستند تا با استفاده از صلاحیت های این اتاق به کارهای بازرگانی بپردازند و همچنان زمینه ساز برای زنانی که میتونن کار و اشتغال بکنن و یا حرفه هم از گذشته یاد داشته باشن با استفاده از شرایطی که از طرف این اتاق به آنها فراهم خواهد شد به کار خواهد پرداخت و در تقویت اقتصاد خانوادگیشان سهم خواهد گرفت.
در حالی که محصولات زراعتی ولایت لغمان در شرق افغانستان افزایش یافته، کشاورزان این ولایت میگویند واردات محصولات از خارج بازار فروش آنها را محدود کرده است. گزارش هم بشنوید از همکارم محمد آصف شینواری در این زمینه از شرق افغانستان.
در محصولات زراعتی ولایت لغمان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. احمد حقین میگوید واردات محصولات زراعتی از خارج به این ولایت بازار فروش محصولات زراعتی آنان را کم رنگ ساخته است. حقین در ولایت لغمان میگوید در صادر به نسبت گذشته در محصولات زراعتی آنان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. عبدالقادر یک تن از دهقان ولایت لغمان میگوید در محصولات زراعتی آنان به نسبت سال گذشته افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده، اما وای میگوید واردات محصولات زراعتی از خارج به این ولایت بازار فروش محصولات آنان را کم رنگ ساخته است که آنان نمیتوانند پول مصرف شده بالای محصولات زراعتی شان را دوباره به دست بیاورند. صدولا یک تن دیگر از دهقان ولایت لغمان میگوید آنان در فکر صادرات محصولات زراعتی شان به ولایت دیگر کشور بودند، اما به نسبت نبود سردخانه ها و دیگر امکانات لازم آنان ناگزیر تولیداتشان را در ولایت لغمان با نرخ نازل به فروش می رساند که با خسارات مالی روبرو هستند. به گفته موصوف در هنگام آفات طبیعی به آنها کمک داروهای کیمیایی صورت نمی گیرد و همچنان مشورت های زراعتی نیز در وقت مناسب به آنان داده نمی شود.
د سده چ ورور د سردخانه چ ورتوی کنه دلته جوړ شوی نه دی، مثال چارباغ کې دلته بیخی نشته چې مثال دا مالونه منګوي سیالته وساتو مشکل دا غلطه چې مثال حکومت
در این حال مسئولان اداره ولایتی لغمان نیز مشکلات دهقین این ولایت را تایید می نماید، اما می گوید در جستجوی راه های حل این مشکلات می باشند. مولوی سید احمد بنوری معاون والی لغمان می گوید در حال حاضر تعرفه گمرکی واردات ترکاری و دیگر محصولات زراعتی از کشور همسایه پاکستان بلند رفته که بر اساس آن زمینه فروش برای محصولات زراعتی تولید شده در داخل کشور فراهم می گردد. معاون والی لغمان گفت در جستجوی حل مشکلات دیگر دهقین این ولایت می باشند.
نو هم مؤسسات بنا کار کړو مؤسساتم په دې کې کمیرن همکاري کړې ده او موږ چې کوم امکانات لرو نو دا غینه مهم مکه استفاده کړې په وخت سره استفاده وکړو.
لغمان یو ولایت اداره زمينهای بشتر زراعتي او به فراوان د شرق کشور است کې محصولات زراعتي ان به ولایت دیګر افغانستان نیز صادر میګردد.
همکارم آصف شینواری بود از شرق افغانستان. برخی سازمانهای بین المللی از افزایش آمار مبتلایان به سوء تغذیه کودکان در ولایت‌های جنوبی افغانستان به ویژه ولایت هلمند خبر دادند. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این خصوص از جنوب افغانستان.
بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و افزایش فقر و بیکاری، در همین سلسله گزارش‌های از نهادهای جهانی حاکی از آن است که در جنوب افغانستان افزایش آمار سوء تغذی بیشتر شده است و دکتران بدون مرز از افزایش آمار سوء تغذی خصوصا در ولایت جنگزده هلمند در جنوب افغانستان هشدار داد. سازمان دکتران بدون مرز نوشته است که در 4 ماه گذشته 1016 کودک را در مرکز تغذیه درمانی خود بیستری کرده و درمان کردند و به گفته آنان افزایش به ترتیب 32.6 و 16.5 درصد نسبت به سالهای 2021 و 2022 را نشان می‌دهند. به باور دکتران بدون مرز در افغانستان، مشکل‌هایی که افغان‌ها در یافتن امکانات صحی با منابع خوب در نزدیک خانه‌هایشان با آن مواجه هستند، همراه با بحران شدید اقتصادی تشدید می‌شود. در توییت‌هایی که از سوی این نهاد در افغانستان به نشر رسیده، در آن نوشته شده که بسیاری از افغان‌ها برای تامین هزینه‌های مواد خوراکی اولیه، حتی چی رسد به هزینه‌های حمل و نقل برای رفتن به شفاخانه‌ها، با مشکل مواجه هستند. سازمان دکتران بدون مرز از سازمان‌های جهانی امدادرس